بسم الله الرحمن الرحیم. اولا باید عرض کنیم به این خوانندگان عزیز و تلاوتگران، طیب الله انفاسکم، انشاءالله امروز لذت بردیم از این تلاوت ها و این نغمه های شیرین و دلنشین قرآنی که به حمد الله جوانان ما روز به روز بهتر و جذابتر و شیرینتر در او پیش میرن. هم این دو نوجوانی که تلاوت کردن، هم گروه های دست جمع که همخوانی کردن خیلی خوب بودن، و هم قراء عزیزمون که انسان هر سالی که میشنوه این تلاوت ها رو خوب احساس میکنه که کاروان تلاوت قرآن و آهنگ های قرآنی از اونچه که در گذشته بوده جلوتر آمده. و اگر مقایسه کنیم با دورانهای قبل پیش از انقلاب، از صفر بلکه زیر صفر به درجات عالی و حمدالله دست پیدا کرده. خیلی مایه خوشبختی ماست. دو سه اشکال در اینجا وجود دارد که اینها رو عرض کنیم. یک اشکال این است که ما خیال کنیم تلاوت قرآن و انس با قرآن و رواج قرآن یعنی فقط همین. این یک اشکال بزرگی است که مبادا ما دوچار این بدفهمی و کج‌فهمی بشیم. بنده به این تلاوت ها خیلی اعتقاد دارم. قبلها در بعضی از همین جلسات علت این اعتقاد را هم عرض کردیم که دیگه تکرار نمیخوام بکنم. و خوانندگان خوبمون و تلاوتگران مسلط و استاد و وارد رو حقیقتاً ارجمند میدانم، لکن همه اینها مقدمه است، مقدمه برای حاکمیت فضای فرهنگی قرآن در ذهن جامعه ما. یعنی شما جوان مسلمان، مرد و زن مسلمان، کودکان مسلمان باید با قرآن انس پیدا کنید. قرآن رو به معنای حقیقی مخاطب قرار گرفتن در مقابل خدا بخوانید و در او تدبر کنید و از او بیاموزید. مرحله بعدش هم عمل است. من مرحله قبل از عمل رو عرض می کنم. آموختن قرآن، فهم معارف قرآن، تدبر در آیات قرآن و کلمات قرآنی. این کلماتی که شما ملاحظه می کنید همون چیزهایی است که خداوند متعال به عنوان آخرین ذخیره معنوی وحی الهی به بشریت عطا کرده است. همین هاست که باید بشر رو تا ابد الاباد، تا انتهای این عالم به راه‌های سعادت و فلاح و رستگاری هدایت بکنه. پر از معارف از اینا رو باید فهمید. خب متاسفانه ما حجاب زبانی داریم، حجاب لغوی داریم. این کمبود ماست، یعنی کمبود ملت‌های غیر عرب است. کسانی که زبانشون عربی است، همینطور که این قاری داره تلاوت میکنه، اینا که نشستن ولو نه به صورت کامل، چون بیان فصیح و بلیغ و خیلی والایی است، هر کسی جزئیات این بیان را نمیفهمه. مثلا فرض کنید حالا بلا تشبیه گلستان سعدی رو انسان مثلا توی جمعی بخونه، خب گلستان سعدی فارسی بلیغ است، مردم هم میفهمن، اما دقایق و جزئیاتش رو فقط ادبا میفهمن، اهل ذوق میفهمن، اهل درک بالا میفهمن. حالا اینو هزاران برابر بکنید، قرآن اینجوریست، دقایق و لطائف و جزئیات رو ممکنه مستمع عرب زبان معمولی نفهمه، اما ترجمه بالاخره مفهوم این کلمات رو میفهمه، لذا دلش رقیق میشه. لذا در شنیدن تلاوت قرآن اشک میریزه، موعظه الهی رو درک میکنه. این حجابی است که ما داریم و قابل حل هم هست. نباید کسی خیال کنه خب دیگه حالا چیکار کنیم، نمیشه. نخیر، این کاملا قابل حله. کلمات قرآنی، این لغات قرآنی در زبان فارسی متداول ما بسیاریش تکرار شده است و ما میفهمیم. بنده قدیما در مشهد جلسه قرآن داشتیم، همینطور می نشستیم، بنده گاهی صحبت می کردم برای اون جوانهای اون روز، پیرمردهای امروزن البته اونها، به اونها همین رو می گفتم، مثال می زدم که مثلا فرض بفرمایید وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. این آیه شریفه رو اگر نگاه کنید، از لغات این آیه اونی که یک فارسی زبان نفهمه دو سه تاست فقط، والا بقیه لغات رو میفهمه. حالا مثلا لنبلونکم رو باید براش معنا کنن، اما شیء میدونه یعنی چه؟ خود شما شیء اشیاء به کار میبرید دیگه. خوف میدونید چیه؟ جوع میدونید چیه؟ نقص میدونید چیه؟ اموال میدانید چیه؟ انفس میدانید چیه؟ ثمرات میدانید چیه؟ اینا چیزایی نیست که یک فارسی زبان اینا رو نفهمه. بنابراین دشوار نیست فهمیدن آیات قرآن. فهم حرفهای رابط و ترکیب کلمات و انس با قرآن و ترجمه، مراجعه به ترجمه ها، خوشبختانه امروز ترجمه هم ترجمه خوب هم زیاده. اون روزایی که ما عرض میکنیم یک ترجمه خوب از قرآن وجود نداشت، یک ترجمه خوب حتی که بشه مردم استفاده کنن و خاطر جمع باشه، از لحاظ معنا نبود. امروز الحمدلله ترجمه های خوب متعدد انسان میبینه وجود داره، نگاه کنید، مراجعه کنید به این ترجمه ها، مردم مراجعه کنن اون وقت میفهمن. پس این یک اشکاله که بایستی این اشکال برطرف بشه، یعنی معنای آیات رو بفهمن. اشکال دوم این است که وقتی که قاری ما و تلاوتگر ما تلاوت میکنه و این لحنهای زیبا رو، آهنگهای خوب رو فرا میگیره و میخوانه، تصور بکنه که کار او فقط همین تلفیق آهنگ هاست و بیان این الفاظ با صدای خوش و با آهنگ خوش. این هم یک از اشکالاتی که اگر پیش بیاد این ضرر دارد. قاری ما وقتی تلاوت میکند قرآن را، باید اونچنان تلاوت کنه که گویی قرآن رو داره نازل میکنه به قلب مخاطب. اینجوری باید قرآن رو بخونه. البته این قراء معروف مصری همشون هم اینجور نیستن، بعضیشون اینجوره بعضیشون هم نه، اما شما به اونا کاری نداشته باشید. شما باید قرآن رو جوری تلاوت کنید که این مفاهیم قرآنی و آیات کریمه قرآن، این گویی داره نازل میشه بر قلب مخاطب، آهنگ ها رو با مضامین جفت کردن، منطبق کردن و از آهنگ برای برجسته کردن معنا و مضمون آیه کمک گرفتن. این آهنگ ها، این نغمه های قرآنی و آهنگ ها، مهمترین هنرش اینه که بتوانه این آهنگ کمک بکنه به اینکه اون مضمون برجسته بشه، در ذهن مخاطب بنشینه. پس قرائت کننده ما هم باید این نکات توجه کنه. ما البته درباره موسیقی قرآنی، آهنگ ها و نغمه های قرآنی، لحن های قرآنی، توقف ها و عرض کنم که قطع و بسل های در تلاوت، راجع به اینا خیلی صحبت کردیم. حالا الحمدلله میبینم که در ذهن ها و در بیان های اهل قرآن این چیزا زیاد تکرار میشود، یا توجه به ترجمه، که خب میبینم الحمدلله خیلی از این تلاوت کننده ها به ترجمه ها توجه میکنن و نکات رو مورد نظر قرار میدن. اونا رو دیگه تکرار نمیخوایم بکنیم، لیکن این نکته خیلی مهمه که تلاوت کننده قرآن قصدش اثرگذاری این کلام در ذهن مخاطب باشه. یعنی شما بخواید دل ما رو تکون بدید، هدف این نباشه که ما تحسین کنیم خواننده را، بلکه هدف باید این باشه که خواننده دل ما رو از جا بکنه با این تلاوت، بخصوص با این آیات. امروز من از اول که نگاه کردم اغلب آیاتی که دوستان خوندن، حالا شایدم تصادفاً آیات توحیدی بود، آیات توحیدی تلاوت شد. این آیات رو اگر با همین جور که من گفتم با این توجه بخونید، شنونده دلش از جا کنده میشه. این تلاوت شما به قدر یک کتاب استدلال توحیدی اثر میگذاره. اینجوریه اثر تلاوت خوب اینه. این هم نکته دوم که متوجه این اشکال باشید. اشکال سوم اینه که ما خب ماه مبارک رمضان ماه تلاوت قرآن است، ماه نزول قرآن و ماه تلاوت قرآن و ماه جلسات، و ما هم که این جلسه رو داریم و جلسات هم فراوان در مساجد و محافل گوناگون. ماه رمضان که تمام شد قرآن رو ببندیم و ببوسیم و بذاریم کنار. این اشکاله، این نباید اتفاق بیفته. قرآن رو بایستی از خودمون جدا نکنیم، دائم باید با قرآن مرتبط و مأنوس باشی. حالا تو روایات دارد که هر روزی لااقل 50 آیه قرآن، خب این یکی از معیارهاست. نتونستید روزی 10 آیه قرآن بخوانید، نگید سوره حمد میخونم، این مثلا فرض کنید که چند آیه سوره حمد و چند آیه هم سوره قل هو الله یک رکعت، این شد همون 10 آیهی که فلانی میگه. نه، غیر از اون قرآنی که توی نماز میخونید، چه نماز نافله چه نماز فریضه، قرآن رو باز کنید، بنشینید با حضور قلب 10 آیه، 20 آیه، 50 آیه، 100 آیه قرآن بخونید. اینه، این قرآن، قرآن رو بخوانید برای تدبر کردن و فهمیدن و استفاده کردن. یک جور قرآن خوندن این است که آدم هم تو ظاهر قرآن بگیره بخونه تا آخر. خب این نمیخوایم بگیم هیچ اثره، بنده سابقه البته میگفتم هیچ اثر نداره، بعد تجدید نظر کردم نمیشه گفت هیچ اثر نداره بالاخره، ولی خب اثرش در قبال اون اثری که متوقع از تلاوت قرآن شبیه هیچ، نزدیک هیچ. این که یک تلاوت کسانی است که آیه رو میخوانن، لکن این مال امثال ما هاست، میخوانن برای اینکه یک نکته ای پیدا کنن برای گفتن در فلان منبر، در فلان سخنرانی، در فلان محفل، در فلان مجلس. عیبی نداره، اما اینم اون نیست که ما موظفیم انجام بدیم. یک تلاوت این است که انسان مثل یه مستمعی بنشینه پای صحبت خدای متعال. خدای متعال داره با شما حرف میزنه، مثل یک از یک عزیزی، از یک بزرگی نامه ای رسیده به شما. شما نامه رو میگیرید میخونید. برای چی میخونید؟ برای که ببینید چی میگه به شما. قرآن اینجوری بود، این نامه خدای متعال. امینترین زبانها و دلها این رو از خدای متعال گرفته رسونده به شما. استفاده کنیم ازش، بهره ببریم. لذا در روایت هست که سوره رو وقتی که میخوانید همت شما این نباشه که به آخر سوره برسید، همت شما این باشه که قرآن رو بفهمید ولی حالا به آخر سوره نرسید، به وسط سوره، به وسط جزء، به وسط حزب، تمامش هم ولو نکنید، تأمل کنید، تدبر کنید و همینطور قرآن رو بخونید. با قرآن اگر کسی مأنوس بشه دل نمی کنه از قرآن. اگر ما با قرآن مأنوس بشیم حقیقتا دل نمی کنیم از قرآن. این هم یه چیز. نکته آخرم که باز تکرار مکرر ما این رو عرض کردیم، حفظ قرآن یک نعمت بزرگی. این جوانها و نوجوانها سن توانایی حفظ را قدر بدونن. شما در سنی هستید که می توانید حفظ کنید و بمانه در ذهنتون. ما می توانیم حفظ کنیم، در سنین ما هم میشه، اما خیلی مندگار نیست، زود از ذهن ما میره. ولی اینجور نیستش که در سنین امثال بنده نشه حفظ کرد. چرا؟ سنین بالاتر از ما، یعنی سنین 75-80 میشه حفظ کرد. من شنیدم مرحوم آیت الله خویی در همین سالهای آخر عمر قرآن حفظ کرده بود. خیلی مهمه پیر مرد مثلا 80 ساله قرآن را حفظ کنه. میشه حفظ کرد اما مندگار نیست، از ذهن زائل میشه. اون چیزی که شما در دوره جوانی، به خصوص در دوره نوجوانی، یعنی سن همین نوجوانایی که اینجا برای ما تلاوت کردن یا بالاتر از اینا، در همین سنین جوانی شماها قرآن را اگر حفظ کنید، این یک سرمایه و ذخیره‌ایش برای شما و امکان تدبر در قرآنی که در حفظ انسان هست به مراتب بیشتر است از امکان تدبر برای کسی که قرآن را حافظ نیست. گاهی انسان یک آیه رو تو قرآن نگاه میکنه مثل اینکه هرگز این آیه رو تلاوت نکرده، اما کسی که حافظ هست چنین چیزی براش پیش نمیاد. امیدواریم خداوند متعال اون چرا که گفتیم و شنیدیم انشاءالله در دلهای ما نافذ کنه. پروردگارا ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. پروردگارا ما را با قرآن محشور کن، ما را از معارف قرآنی و معرفت بلند موجود در قرآن بهره‌مند بفرما. پروردگارا دلهای ما رو به قرآن زنده کن، به قرآن نورانی کن. پروردگارا ما را حافظان به معنای واقعی کلمه نسبت به قرآن قرار بده. جامعه ما را جامعه قرآنی کن. پروردگارا این تلاوت کنندگان قرآن و علاقمندان به قرآن و اساتید قرآن که به حمدالله در جلسه ما هم هستند، جمعی از اساتید قرآن، پروردگارا همه اینها رو مشمول لطف و رحمت و قدردانی و شکر خودت قرار بده. پروردگارا روز به روز بر وسعت دائره نفوذ قرآن که این اساتید عزیز ما تلاش کردن برای اون بیفزا. قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی کن. قلب امام عزیزمون، روح مطهر امام عزیزمون و ارواح طیبه شهدا را که در راه قرآن مبارزه کردند از ما راضی و خوشنود بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.